أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب مسئله این بود که اگر بنا شد روغنی نجس شد، دیدیم که مرحوم علامه فرمودند که اگر این روغن را در توی یک مثلا آب کر داغی بریزیم، مخصوصا اگر بنا شد که بعد هم بجوشه این آب، مرحوم علامه خواسته بفرماید بین که بالاخره این روغن با مخلوط شدن با این آب کر نجاستش از بین میره و روغن طاهر میشه. البته این در روغنی است که نجس العین نباشه. مثلا حال روغنی از سگ، از شیر سگ یا از مثلا چربی خوک امثال ذالک تهیه شده باشه، اون که خب به هیچ وجه قابل تأثیر نیست، چون نجس العینه. اما فرض کنید اگر روغن کره مرتب از حیوانی بوده، گاو یا گوسفند، بعد نجس شده است، این چون نجاست بالعرضه، بخوام بفرمایم راه تطهیری که مرحوم علامه ارائه فرموده اند این است که توی یک ظرف بزرگی فقط کر بجوشانیم و این را بریزیم، لا محاله اجزای این روغن با آب کرم ملاقات خواهد کرد و در نتیجه موجب طهارت روغن میشه. مهم مسئله این است که بزرگان دیگر فرمودن اصلا این قابل قبول نیست، زیرا در هر شرایطی روغن دفع میکنه، برفض از کنم آب را نه، برفض هم که ملاقات کنه، چون که روغن در حالت جوشیدنه لا محاله باز زیر رو میشه، باطن روغن که نجسه میاد ظاهر میشه، دو مرتبه ظاهری که نجس تاک شده بود با ملاقات آب نجس میشه. لذا بعضی فرمودن این اصلا ممکن نیست، بعضی هم مثل مرحوم آقای حکیم فرمان تحصیل علم به این که روغن قابل برای طهارته، تحصیل علم ممکن عادتا حاصل نمیشه. بعد میفرمان مرحوم استاد خوی یک جای را خواسته استثناء کنه، و اون اینه که اگر بنا شد مقدار روغن انقدر کم باشه که به صورت عرض در بیاد. خب معمولا فرق از هر عرضی، گرچه به حسب واقع حامل جوهر هست، زیرا انتقال عرض بدون انتقال جوهر محاله. حالا اگر فرض کردیم روغنی را مقدار کمی باشه، به طوری را که به منظره عرضی است که روی آب قرار گرفته، لا محاله مثل روغن نجسی است که به دست ماریده میشه. حالا اگر روغن نجسی که روی دست قرار گرفته که مانع از وصول آب به بشره دست نیست، میگن این روغن به تبع شستن دست از بین میره، زیرا جرم نداره، بلکه یک عرضی هست و در نظر عرف گرچه به حسب واقع خود ماده روغن که روی دست هم قرار بگیره، اصل جوهر روغن باقیه، ولیکن از نظر عرف به این دیگه نمیگن خود روغن موجوده، بلکه میگن عرضیست که این عرض مانع نمیشه از وصول آب به خود بشره، و بنابراین این عرض هم به تبع پاک میشه. حالا اگر مقدار روغن اونقدر کم بود که به صورت عرضی در بیاد روی آب، این روغن این صورت اگر شد قابل تطهیره و با ملاقات مقدار آب کر پاک میشه. بعد یه راه دیگری هم مرحوم سید در مسئله 24 میگه و اون اینه که اونم تقریبا از همین باب عربه. اون اینه که اگر بنا شد روغنی را روی مثلا از کنم فطیر بمالیم، روی نان بمالیم، بعد نان را بگذاریم روی جای آب طاهر، در نتیجه بالتبع اون روغن وقتی نفوذ کرد آب در فطیر یا نفوذ کرد در خود آب در خود نان، اون روغن هم به تبع پاک میشه، چون دیگه به صورت جوهر روغن نیست، بلکه روغن در اینجا به صورت یک عرضی تجلی میکنه. لا محاله این عرض به تبع پاک شدن خود مثلا نانی که ما از کنند در آب طاهر گذاشتیم، اون روغن هم طاهر و پاک خواهد شد. در روایت چی شده؟ چی روایت چی؟ که احراقش کنید وقتی موش افتاده در زید، احراق موش در زید افتاده، چی؟ اون روایتی که میگه موش افتاده در روغن، امام اگر روغن مایه هست فلا تعکل رو بستست بگه، درسته، و اگر جامده اطرافش رو برده. بله، خب این معنیشی که پس اطراف او نجس میشه دیگه. بله، اطراف او مثلا موش نجس شده، بنابراین او برید دور، اما باقی دیگه سرایت نمی کنه، باقی پاک میشه. حالا ما ادعامون اینه که اون با قول آقای هلی میفرمود که ایشون اون دمان چون این فکرشون نمی رسیده به صورت عرض هم قرار بگیره، دیگه گفته برای آسان شدن کار اون رو بریز دور، و الا این یک راهی بوده برای تطهیر روغن و این به این صورتی که حالا البته عقایم میگن به صورتی که عرض بشه دیگه، منظره یک مثلا کفی کفم نه، به منظره روغن مالی روی دست یا روغن مالی روی مثلا فطیره. خب سابقا اگر یادتون باشه همین فطیرهایی که درست میکردن برای اینکه خوشمزه بشه روش رو روغن میمالیدن دیگه، یادتون میاد که این روغن میمالیدن که خوشمزه تر بشه. حالا اگه اون روغنی که روی نان یا فطیر بسته شده این روغن نجس باشه، این روغن دیگه به جرمیت به اون طولت نداره، یه عرضیه. حالا اگر مناشد که گذاشتیم توی آب نفوذ میکنه آب درش و موجب روی طهارتش میشه. مسئله مهم همینه که بالاخره میخوان بگویند که اگر جرم روغن باشه و به صورت جوهر روغن باقی بمانه، این دافعه داره و نمیتواند آب او را تطهیر کنه. اما اگر به صورت یک لعابی که دیدید وقتی که یک آبی توش مثلا ماده چربی باشه، اون ماده چربی یک پرکی را روی آب میگیره، ایشون میخوان میگن این پرک مختصری که روی آب قرار گرفته این دیگه به منظره عرض و به تبع تطهیر، اگر آب طاهر باشه این روغن به این صورت قابل برای تطهیر و طاهر شدنه. برای خوب ارز کنم که نمیدونم به چه کیفیت، این با توجه این که اگر آزمایشگاه ها لابراتوار ها باشه و بیم که آیا واقعا وقتی که روغن توی آب جوش میره تا چقدر هنوز در اون حل میشه یا حل نمیشه، یا بالاخره واقعا دافعه داره روغن که آب بهش نفوذ نکنه، این یه اندازه کار مشکلیه. اگر بنا شد نفوذ کرد علالقاده باید بگیم طاهر میشه. به هر صورت سیدم بیجهت نیست، میگه بعید به نظر میرسه ولی نفی نکرده به طور کلی. خب حالا بهتر این است که انسان در اینجا احتیاط کنه دون کنون و غیر را مصرف نکنه. متاسفانه نفسی در مقام وارد نشده بود. به قول آقای فضلی پور من بگم چرا دیگه نفس همین که گفت بریزید دور، این دلیل برای این که قابل به تطهیر نبوده. نه خود روغن نجسته چه مثل یه بس که روغنی که آبش کردید جناب عالی موشی توش افتاد بعد موش هم مرده در آوردیم بیرون، خب این روغن نجس میشه یا نه؟ نه اونجایی که روغن آب شده و مثلا یه قطره خمری توش افتاده یا یه قطره بولی توش افتاده بسیار را دیگه نه دیگه اگر ماگه بود نفوذ میکنه خان آقا دیگه. عرض کنم حضورت که بالاخره این مسئله با قول مرحوم آقای حکیم علم به این که واقعا روغن طاهر شده و نفوذ کرده آب کر مغلی در اعیان اینی کار مشکلیه و لذا حکم به احتیاط انصافا به محل و به جاش.
خب چربی دوبار میگن آب کشیده میشه، اگر دوبه نجس شد میگه شما زیر آب بکش پاک میشه.
بله خب چون سطح ظاهرش هم میشه دیگه، دوبه باطنش که باید نجس نمیشه که. حالا دوبه شما فرض کنید یه یهودی در برای دوبه دست زده، خب ساغره دوبه تاک میشه، اون که قابل تطهیر که بحثی درش نیست. بله عرض کنم حضورتون که بعد در مسئله بیستم، این بود مسئله نوزدهمی که بالاخره وقتی هم صرف کردین برشو، خیلی من هرچی فکر کردم نتونستم بگید نتیجه قطعی برسن. عرض کنم مسئله بیستم همون شبیه مسئله قبله که می فهمن اگر نجس شد عرض کنم حضورتون که برنجی، بعد این برنج رو توی یک ظرفی بگذارن، کیسه از کنم که پارچه بگذارن توی آب کر، خب مسلمن وقتی نفوذ کرد آب کر به همون مقداری که آب نجس درش نفوذ پیدا کرده بود، این برنج پاک میشه. یا هر یک از مثاله کشون زده ماش عدس غیر ذالک که بالاخره بر اثر وقوع نجاست این مقدار نجاست درش نفوذ کرده، اگر بناشد که در میان آب کری بلکه حتی آب قلیل اگر نافذ شد به مقداری که آب نجس نفوذ کرده بود آب ریختیم براش، این علالقاده پاک میشه. خب این معلوم منتها یه مسئله را به عرضتون برسانم ببینید جمع منبعو چه میشه. اگر در خاطر شریفتون باشه در موثقه عمار گفت اگر ظرفی نجس شد باید اینکه سه مرتبه او را آب داخلش کرد و تکون داد و فارغ کرد خارج کرد. بر این اساس هم فقهای ما فرمودن نجاست اینا تطهیرش متوقف بر سه مرتبه شستنه. و یادتون میاد دیگه که گفتیم مواردی که تعدد غسل درش معتبر است، یکیش انای اوانی که درش استفاده میشه در خورد و خوراک و آشامیدن ها، اگر نجس شد باید اینها را سه مرتبه با آب قلیل شست. اما تو در آب کثیر نظر استاد دیگران اینشه که ادله مورد آب قلیل را گفته، در آب کثیر شاید با یک مرتبه شستن کافیه. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این بود که در صحیحه محمد ابن مسلم پس سوال کرد که اگر بنا شد که ما لباسمون نجس شد چه کنیم؟ امام فرمود داخل مرکن بگذار، آب دو مرتبه بشور و فشار بده با شستن دوبار این پاک میشه. حالا اگر فرض کردیم همونطور که سید مثل داده در مسئله بیستون، حالا اگر فرض کردیم که لباس ما نجس شده، گذاشتیم در میان یک تشتی و میخوایم این را آبش بکشیم، از یک طرف وقتی در تشت میگذاریم تشت متنجس میشه و وقتی که متنجس شد خب قاعدتا سه مرتبه شستن برای تطهیرش لازمه دیگه. گفتیم در ظروف برای تطهیر سه مرتبه شستن لازمه. اما در صحیح محمد ابن مسلم فرمود که دو مرتبه بشور و کافیه. و پس این ظرف چی؟ با دو مرتبه شستن که ظرف پاک نمیشه، بلکه هنوز ظرف به نجاست خودش باقیه. اگر ظرف نجس بود باید به تبع ظرف لباس هم نجس میشه. چیکار کنیم؟ اگر به صحیحه محمد بن مسلم نظر کنیم، خب یه مرتبه شستیم و حضرت فرمود در مرکن بگذار، دو مرتبه هم بشور، این لباس پاک میشه. و اگر لباس پاک میشه حتما مرکنم پاک شده. الا اگر مرکن و ظرف پاک نشده باشه خب لباس نخنه نجس میشه دیگه. این که امام فرمود دو مرتبه شستن لباس پاک میشه، پله ها سگید میگه به تبع لباس مرکنم پاک میشه. خب چطوری جمع کنیم؟ از یک طرف فرمودید که اگر ظرف نجس بشه سه مرتبه شستن لازمه، از یک طرف صحیحه محمد ابن مسلم میگه اگر شیء نجسی شد در ظرف گذاشتیم دو مرتبه که شستیم کافیه. درسته که امام اسمی نبرد از اینکه ظرف هم پاک میشه، ولی قرینی در مقام دیگه، خب امام در مقام بیان بود، اگر بنا میشد که ظرف به نجاست خودش باقی باشه باید میگفت که آقا ظرف چون نجسه باید سه مرتبه شست. اما در این حال امام فرمود وقتی که ظرف و لباس نجس را در مرکن گذاشتی دو مرتبه شستی، اون دیگه لباس پاک میشه، پس باید به تبع او ظرف هم پاک بشه. ولی اگر ظرف به نجاست خودش باقی باشه که لباس طاهر نمیشه. بنابراین به مقتضای قانون تابعیت باید بگیم این ظرف دو مرتبه شستن طاهر میشه. از طرف دیگر با اون ادله‌ای که به ما گفت در اینا سه مرتبه شستن لازمه، خب باید اتفاق کنیم بگیم این ظرف پس پاک نشده، چه باید کرد؟ لذا مرحوم سید میگه که نه، در صورتی که ظرف طاهر بوده و ما آمدیم از مثل تشتی یا با قول مرکنی که مرکنم شبیه همون تشته در مجموع البحرین تصویر کنه، انا اون یک سلافیه ظرفیش که درش چیز شسته میشه. خب اگر به ظاهر عمل کنیم معنیش اینه که ظرف که طاهر بوده ما آمدیم این شمارت به این لباس را شستیم، لباس هم طاهر میشه، به تبع لباس هم حتما ظرف طاهر میشه. زیرا اگر ظرف طاهر نمیشد امام در مقام بیان بود باید میفرمود که ظرف آب بکش، پس معلومیش که ظرف هم به تبع طاهر میشه. از طرف دیگر بله، اگر قبلا ظرف نجس بود سید میگه نه، اینجا حتما تسلیس لازمه، زیرا اینکه چون ظرف نجس بوده و باید سه مرتبه شست. اما اگر ظرف طاهر بوده و لباس درش انداختیم به برکت دو مرتبه شستن لباس طاهر میشه و به خاطر تبعیت ظرف هم طاهر میشه. دقت کردین آقایون؟ خب این حرف قشنگه. چطور میگیم اون ادله ای که گفته است برای شستن ظرف سه مرتبه لازمه، اون معنیش که اگه خود ظرف به نفسه نجس شد متنجس شد، برای رفع تنجس ظرف سه مرتبه شستن لازمه. اینجا که میگه ظرف طاهر بوده، ما لباس نجس گذاشتیم تطهیرش کنیم، و در صحیح محمد مسلم گفت که اغسل هم مرتان، ما دو مرتبه شستیم. خب اگر لباس طاهر شده قطعا باید ظرف هم طاهر شده باشه، ولی اگر ظرف طاهر نشده باشه که لباس طاهر نمیشه که. لذا مرحوم سید فرق گذاشته که اگر قبل از شستن ظرف نجس بود اینجا باید سه مرتبه شست، اما اگر نه قبل از شستن ظرف نجس نبود همون دو مرتبه شستن لباس به تبع ظرف رو هم تطهیر میکنه. دوشن آقایون، این فرمایش سید در عربه. مرحوم استاد خویی از اونجا که میگه اون چی که درش تطهیر سلاس لازم بود عنوان ظرف نیست بلکه آنیه است. آنیه هم عبارت از ظرفهای کوچیکی که معمولا توش غذا خورده میشه، مثلا یه لیوان، یه دیگه کوچیکیه، یک مثلا کاسه یا بشقابیه، این تو چیزا رو میگن آنیه. در آنیه بله سه مرتبه باید شست، اما در اینام مرکن هم عبارت از تشته، تشت را آنیه نمیگن، تشت عبارت از ظرف بزرگی که توش معمولا لباس شسته میشه، مثل این تشت هایی که الان در بازار متعارفه، به تشت آنیه نمیگن. بنابراین حکم تشت با آوانی فرق میکنه. در اوانی سه مرتبه شستن لازمه تا تطهیر بشه. لذا میگیم اگر لباس نجسی را جناب عالی در آنی انداختی اون حکم آنی ثابته و سه مرتبه شست تا آنی طاهر بشه و لباس هم طاهر بشه. اما این که در صحیح محمد بن مسلم فرموده دو مرتبه کافیه، این به خاطر اینه که صحیح محمد مسلم مرکن گفته، مرکن غیر آنیه است. در خاطر لباس شستن هزمود دو مرتبه آب قلیل بریزید توی مرکن، به تبع شستن پاک شدن ظرف و پاک شدن لباس ظرف هم طاهر میشه. بله بنابراین حتی اگر در جایی باشه که دو مرتبه شستن لازم نباشه، مثل آب بزرگی باشه، تور باشه، ولی حالا یک درفیست به قدر کور، اونجا که میگیم دو مرتبه لازم نیست، یه مرتبه شستن کافیه، ظرف هم یه مرتبه شستن درش کافیه، همون یه مرتبه که لباس در شامی شسته میشه کافیه، به تبعش ظرف هم نجس نمیشه، پاک میشه. رضایشون میخوان بفرمن که روایت جناب محمد بن مسلم در مرکن که غیر از آنیه است وارد شده و در مرکن حکم سلاست قصرات برای تطهیر لازم نیست، بلکه مرکن جزء چیزهای دیریست که در عموم ادله داخل میشه که با نجاست فرمود اغسل ها. منتها لباس نجس اگر با آب قلیل شسته شد خب باید دو مرتبه در مرکن طبق صحیح مسلم محمد ابن مسلم باید دو مرتبه شست، به تبع اون مرکن هم طاهر میشه. اما اگر در آنیه شستیم لباس را، میگیم نه، اونجا دلیل خود نجاست آنیه حاکمه، باید سه مرتبه شست صف را و در نتیجه سه مرتبه هم باید اون لباسی که درش قرار دادیم بشوریم. بله ایشون، بله ایشون میگه میمیدار جانیه بودن نیست، ظرفه. ظرفی که مادام ما کمتر از پر باشه، اگر این باشه قهرن بگیم دو مرتبه شستن کافی. و وقت بنابراین خود سیدم از آن میگه شاید در اونجایی که قبلا نجس بشه باشه ظرف، بله طبق قانون سه مرتبه لازمه، اما اگر ظرف طاهره فقط لباس نجسه گذاشتیم، چون تهیه محمد ابن مسلم میگه دو مرتبه شستن کافیه، به تبع خود ظرف هم با دو مرتبه شستن طاهر میشه. خب بله بله به تبع میگه اینجا کافی دیگه، مگر اینکه ظرف قبلا نجس باشه. اگر قبلا نجس بود حکم نجاست ظرف جا خودش کاریه. دیگه بینی اگر ظرف بنا شد که نجس شد، بنابراین سید میگه به خاطر اینکه ادله گفته ظروف سه مرتبه شستن لازمه، اینجا چیکار کنیم؟ ظرف اول نجس نبود، ولی به خاطر اینکه ملاقات کرد با لباس نجس، نجس شد. ایشون میگه اینجا استثناءً به همون طوری که ظرف طاهر مقصول طاهر میشه، به تبع ظرف هم طاهر میشه و کافیه در طهارتشه. عرض کنم حضورتون که مسئله بعد اینه که میگه اللحم المطبوخ بالماء النجس او المتنجس بعد الطهر يمكن تطهيره في الكثير بل القليل اذا صب عليه الماء ونفذ فيه الى المقدار الذي بسل فيه الماء النجس. خب این هم مسئله ایست که روشنه. اگر بناشه که از کنین گوشتی، این گوشت اگر بناشه که نجس شد در وقتی که داخته میپختیم نجس شد، بعد میفهمن که خب این گوشت را بگذارن توی ظرفی و آب طاهر روش بریزیم، به همون مقداری که نجس شده بود آب طاهر اگر درش نافذ شد لا محاله پاک میشه. خب این مسئله گفتیم مکرر که اگر بنا شد که شیئی که نافذ میشود و قابل عصر نیست، با نفوذ آب طاهر در او به هر مقداری که آب نجس نفوذ کرده موجب برای طهارت میشه. درست آیون؟ منتها در مورد لحمی که اینجا مثل میدنه دو روایت وارد شده، این دو روایت یه مقدار کار رو مشکل کرده. اون دو روایت عبارتن از این، یکی روایت زکریا ابن آدم قال سألت ابا الحسن موسی بن جعفر سلام الله علیه، سألت ابا الحسن علیه السلام عن قطرت خمر او نبیذ مسکر قطرت فی قدر فیه لحم کثیر. یک اکن دیگه بزرگی بوده و گفت که فراوانی توش که بودن مشهور طباخی بوده، مقدار یعنی قطرم نبیذ یا شراب در او ریخته شد، خب شرابم که نجسه. قال یحراق المرق او یطعمه اهل الذمه بالکلب بل لحمو اغسله و کله. خیلی خوب فرمود که اینجا اون آبش را که نجس شده به خاطر وقوع شراب یا نبیذ برا نجس، بده به اهل ذمه یا به سگها بده، اما خود گوش را فرمود که نه دیگه، نه گفت که برا بگذار و بشور و مقداری درش آب نافذ بشه، بلکه فرمود نه گوش را هم بشور و بخور. این یه روایت. روایت دوم همین روایت سکونی است، باز عن جعفرین علیه السلام عن ابیه علیه السلام ان علیین علیه السلام سئل عن قدر تو بخد و اضاف القدر فاره قال يخرق المرقها و يغسل اللحم و يؤكل. اینجا در این دو روایت دیگه اسمی از این نبود که و حال گوش و بیداره تا اینکه نفوذ کنه درش آب طاهر بعد بخوری، بلکه فرمود نیچی آب که در آوردی از کنم گوش و بشور و بخورشه. قادتن هم اگر لازم بود که باید مدتی بمانه تا آب نفوذ کنه امام میفرمود، اما اسمی از این نفرمود، فقط گفت که گوشی که نجس او را بشور و بخور او را. پس معلوم می شود که اصلا احتیاج به نفوذ آب در داخل او هم نیست. به این جهت بعضی به تمسک به اطلاق این دو روایت کردن و گفتن به این که حالا ولو این که ممکنه فاره در وقت پختن مرده باشه و نفوذ کرده باشه، بگیم پس مانعی نداره، احتیاجی نداره. مرحوم استاد خویی یه مطلبی میگن، میگن بیم که حالا این هم حرفاشو نمیدونم انشالله، باز میگن ما خیلی از چیزی رو باید تجربه کرد. ایشون میگن گوشت تازه، گوشتی که تازه باشه وقتی که ما بندازیم که بپزه آب داخلش نمیشه، چون خودش گوشت تازهه. در نتیجه اگر آب نجس باشه نفوذ نمیکنه به داخل گوشت. توجه کردید نه؟ بعد اگر گوشت خوش باشه، یادتون میاد وقتا قرمه میکردن دیگه، گوشت رو میگرفتن و میگشتن مقدار نگه میداشتن، و من یادم ما بچه که بودیم همین کار میکردن، پدرم و گوسنده رو میکشن آویزان میکردن به سخت و اون از کنن که گوشتم با استخوان و هم میرشنده مونم موشم میخوشگی. بله گوشتی که خوشگیره باشه وقتی که از کنن میجوشنن آب درش نفوذ میکنه و نجس و تا و به اصطلاح اگر نجس باشه به داخل گوش نفوذ میکنه. اما اگر گوش تازه باشه ایشون میگه نه، آب داخل گوش نفوذ نمیکنه، بلکه در همون سطحش میمونه، شبیه مثلا اصلا پوسته که پوست در داخلش نفوذ نمیکنه، این هم در داخل نفوذ نمیکنه. اگر اینطور باشه پس مخ روایت اینه میگه که اگر این دو روایت درست هم میشه، میگه به این که خب اگرم برفض موش افتاده و در رمق در مرق به همینطور آب رو برین دور، اما در گوش چون نجاست نفوذ نکرده دیگه احتیاج به داشتن توی آب طاهر و نافذ شدن آب طاهر نداره. اما اگر گوش مثلا خوش باشه و که معمولا در سوال بعیده که گوش خوش که سوال کرده باشن، حتما از این گوشهایی بوده که گوسند و کشتند و یا گاوی رو کشتند و میخوان بهش مرق درست کردند و که متعارف بین عرب ها زیاده. ما در منا که میرفتیم او دیگه های فراوانی گوشتاری که میکشتن حیوانه را همین میدشند و دیگه های فراوانی درست میکردن. خب اگر این باشه بعد بنابراین دو روایت برخلاف قاعده دیگه حکمی نکرده، حکم امام در این دو روایت علل قاعده هست. لذا بعض از فقهای ما آمدن گفتن که نه، این دو روایت مخاطر اینه که از کنم که اسم نبرده بلکه باید مقصود این باشه یا تاری بوده که ملاقات با نجاست از آخر بوده، موش مثلا وقتی افتاده که میخواستن بخورن این مرتبه دیدن موشی وجود داره، یا مثلا نبیذ وقتی ریخته که میخواستن بخورن، یا مرتبه که خدا بیامده پدر ما میفرمود که اون سفر اولی که ما مکه مشرفیم که با ماشین رفتیم دیگه فراوانی باز کردیم، میکسی چه نفر با هم من بودن غذا درست کردیم، یه مرتبه دیدیم این که آخر که شد یه عربی از راه رسید یک موشه گرفت و انداخت، گفت انا هم شریک، هیچ بودن نتیم. حالا اگر این لحظه های آخر باشه با این کیفیت میتونیم مثلا حلش کنیم که بگیم موجب برای نفوذ در داخل نشده. این مسائل تقریبا دیگه اصل مسئله قبلا گذشته، این فروع که ذکر میکنه سید دیگه چندان مهم نیست، با روایزی که قبلا گفتیم حل این فروع میشه. باز میشیم به چارم هم همینی که گفتیم که قبلا اگر روغن رو روی فطیر یا از که نان بمالن بعد بگیرن نان را طاهر میشه، به تبع اون روغن هم تطهیر میشه که بحثش گذشت. تا برسیم به مسئله 25 صلی الله علی محمد و آله.